الرحمن الرحیم در صفحه 112 در ادامه این قصیده بودیم. فرمود درگه عشق است مأمن، رو بدو اقبال کن، بار بر دربار او بر، پشت بر ادبار زن. نای دل را خالی از جز ناله و یادش بساز، زان سپس منصور وش آن نغمه رو بردار زن. اینجا نکته اشاره میکنه که باید مقدار بحث باز بشه. میفرماد نای دل، اون نی دل رو جز از ناله و یادش خالی کن. مولانا در اول مثنوی که شروع میکنه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند، در شرحش گفتن که این نی قلب انسان کامله، منظور از نی دل انسان کامله که نوای الهی درش جریان داره. همون چنان که خود مولانا در ابیات بعدش می‌فرماد دو دهان داریم پنهان همچون نی. نی دو تا دهان داره دیگه، دو تا سر داره. دو دهان داریم پنهان همچون نی، یک دهان پنهانست در لب‌های وی. یک دهان ما، میگه دو تا دهان داریم، یکی این دهان ماست، یه دهان هم داریم که پنهان در لب حقه. همون جوری که نی دو تا دهن داره، یکیش در لب یاره، یکیش اونی که نی نوا بیرون میاد. میگه تو هم دو تا دهان داری، یکیش در لب حقه که میدمه و از این دهان تو بیرون میاد. یعنی انسان کامل خاتم انبیا جمله آن گفته ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. یعنی پیامبر اکرم، حالا انسان کامل، مثل اون نی میمونه که در او نوای الهی جریان داره. صغیر اصفهانی هم یه غزلی داره خیلی زیبا که میفرماد من و تو را به سخن کرده او بهانه خیش، که خود بگوید و خود بشنود فسانه خیش. ببین به بزم که نایی چگونه از لب خود دمد به نای و دهد گوش بر ترانه خیش. میگه من و تو مثل اون نی میمونیم برای نوای الهی، منتها اگر این مجرای فیض پاک بشه، از غیر خدا پاک بشه، بعد مثل اون نی میمونه انسان که اون نوای الهی درش جریان پیدا میکنه، میشه لسان خدا، حق بر زبانش جاری میشه، اونی رو میگه که خدا در او دمیده، میشه لسان الله. اینجا هم همین را میفرماید نای دل را خالی از جز ناله و یادش بساز، جز از یاد خدا خالی کن. زان سپس منصور وش، اشاره میکنه به داستان منصور حلاج، آن نغمه رو بردار زن. یعنی منصور حلاج که انالحق میگفت، حالا من به شخصیت خود منصور کار ندارم، ولی از اون جهتی که میگه به منصور گفتن از انالحق گفتن توبه کن تا تو را نکشیم، گفت آن کس که گفت توبه کند. یعنی اون من نبودم که میگفتم، او حق بود که بر زبان من میگفت انالحق. عرض کردم حالا به شخصیت خود منصور کار نداریم، ولی انسان میشه مجرای فیض الهی، که ایشون اشاره به همین میکنه. بعد میگه بر سر دار تو انالحق بگو، وقتی خالی شدی میشه چی؟ اون نوای الهی در جریان پیدا میکنه. میشی لسان الله. نای دل را خالی از جز ناله و یادش بساز. حضرت آقا در دفاتر معرفت نفس، سه تا دفتر معرفت نفس، در همون دفتر اول ابتداش میفرماد نفس جدولی است که اگر درست لایروبی شود میشود مجرای آب حیات. این همین مطلبه. حالا یه موقع تعبیر میکنن به نه، یه موقع تعبیر میکنه به جدول، میخواد بگه متصل به حقیقت عالم میشی. من اخلص لله تعالی اربعین سباهن جرت ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. کسی 40 صبح اخلاص داشته باشه برای خدا، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری می شود. باز همینه، یعنی مطلب رو انسان بفهمه، اینها به هر کدوم به یه زبانی گفتن این مطلب رو. خب سپس منصور وش آن نغمه رو بردار زن. رایت نصر من الله بخشدت شاه وجود، در شهود آیت فتوحت دمدمه این کار زن. رایت نصر من الله یعنی یاری از خداست، پرچمش میاد به دستت، یعنی یاری خدا میشه چی؟ با تو. شاه وجود پرچم نصر من الله به دستت میده. حالا اگر دقت کنید در آیاتی که صحبت نصرت خداست، اذا جاء نصر الله والفتح، نصرت یاری پشت سرش فتح میاد. در شهود آیت فتوحت، نصرت خدا که بیاد اون وقت فتح و گشایش به دست میده. در یکی از آیات قرآن میفرماد حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. میگه در زمان انبیاء گذشته کار اونقدر سخت میشد، تحت فشار قرار میگرفتن، یعنی راحت نیست این کار که نصرت خدا بیاد، تا جایی که خود رسول و کسانی که ایمان آورده بودند میگفتن متى نصر الله، پس کی میاد یاری خدا؟ یعنی خیلی در تحت فشار انسان قرار میگیره تا اون نصرت الهی بیاد، اون فتح، اون گشایش حاصل بشه. گشایش هم فتح هم مراتب داره. حالا اشارتاً میگیم اونایی که اهل قرآنن کار کنن روش. ما یه فتح قریب داریم، نصر من الله و فتحون قریب. یک فتح داریم، فتح مبینه که میفرماد انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح کردیم برای تو فتحی مبین. این با فتح قریب فرق میکنه. یه فتحی داریم فتح مطلقه، اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که بیاد نصرت خدا و فتح. نمیگه فتح قریب فتح مبین، نه، فتح مطلق میگه. که این فتوح مربوط به آفاق، که هر فتحی در هر فتحی افقی از آفاق الهی به روی انسان گشوده میشه. چون خود افق رو هم نگاه کنید، یه جا میفرماد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. فی الافاق کسرت داره، این مربوط به اون فتح قریب نزدیکه، چون نزدیکه کسرت داره، نزدیکه به عالم طبیعته. یه جا میفرماد و هو بالافق الاعلا، او در افق اعلا قرار داره. یه جا میفرماد بالافق المبین، افق مبین همون فتح مبینه. و اون افق اعلا میشه مربوط به اون فتح مطلق که در هر فتحی یک افقی باز میشه، یه افق دید باز میشه برای انسان. کشف مراتب داره، یه مرتبه کشف کشفیه که افعال ربوبی تجلی میکنه، یه مرتبه کشف صفات و اسماء الهی تجلی میکنه، یه مرتبه کشف ذات متجلی میشه. حالا اینا رو چون فرمود در شهود آیت فتوحت دمدمه این کار زن، دمدمه آوازه و طبل و نقاره و یعنی فریاد این کار، پرچم رو به دستت داده خداوند، رایت نصر من الله بخشدت شاه وجود، اون شاه وجود پرچم نصرت رو به دست تو میده. در شهود آیت فتوحت دمدمه این کار زن، مال وقتی که پرده ها از جلو چشم انسان کنار بره و اون فتوحات حاصل بشه برای انسان. چند از خواب غفلت دیده دل باز کن، در دل شب روز بین شو، بر دل بیدار زن. میگه تا چند در خواب غفلت بخوای به سر ببری، دیده دلتو باز کن، در دل شب روزبین شو. در دل شب روزبین شدن، میگه شب مردان خدا روز جهان افروز است. در دل شب روزبین شو. شب در اصطلاح عرفا عالم طبیعت شبه، عالم طبیعت شبه، ظلمات عالم طبیعت ظلماته. در دل ظلمات چیه؟ آب حیاته. در دل ظلمات آب حیاته. در همین عالم طبیعت دنبال حقیقت اسرار باید بگردی. در دل شب روزبین شو، بر دل بیدار زن. که چشم دلتو باز کن، در همین ظلمات طبیعت به اون حقیقت اسرار برسی. پرده پندار بردر، سالکا در راه دین، عروه حق الیقین بر جای این پندار زن. پرده پندار بردر، بردر یعنی از دریدن میاد، بدر. پرده پندار رو پاره کن. می‌فرماد که مردان خدا پرده پندار دریدند. پرده پندار اشاره به چی داره؟ به همون حدیث حقیقت که کمیل کامل که شاگرد آقا امیرالمؤمنین از ایشون پرسید مل حقیقه یا امیرالمؤمنین، حقیقت چیه؟ بعد حضرت فرمود مالک و الحقیقه، تو رو به حقیقت چی کار؟ با اینکه خودش صاحب سر امیرالمؤمنینه که گفت اول از تو صاحب سر رو، من صاحب سرت نیستم، ولی حضرت از حقیقت پیش او دم نمیزنه. حالا بعد حضرت شروع کرد در بیان حقیقت، فرمود الحقیقت و محو الموهوم مع سحو المعلوم. حقیقت محو موهومه، موهوم. مردم تو این دنیا دچار اوهامن، او به من سلام نکرد، او به من احترام نگذاشت، اینا هم موهوماته. اینا رو بزن کنار، این عالم رو نگاه کن، اون نگاه بدوی، این که پرده پندار دریدند. مولانا می‌فرماد با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. با خیالات صبح می‌کنن، شب می‌کنن، صلح می‌کنن، دعوا می‌کنن، خوششون میاد، بدشون میاد. اینا رو پرده رو بزن کنار، این عالم رو ببین، جمال الهی رو مشاهده می‌کنی. پرده پندار بر در سالکا در راه دین. حتی خیلی دینداریشون پنداریه، به پنداری اموری رو در دین بزرگ میکنن، به پنداری برای خودشون مقدسات میسازن که اصلا نمیدونه اصل دین چیه، اصلا برای چی ادیان برای چی آمدن. یعنی جنگ عیسی و موسی و حق با عیسی است، حق با موسی است. بابا عیسی و موسی آمدن به ما چی بگن؟ علیهم السلام اینا آمدن ما رو به کجا دعوت کنن؟ حالا سر خود اونا دعوا کنیم. آیه قرآن داره که قل یا اهل الكتاب تعالوا، اهل کتاب بیایید، الی کلمه سواء بیننا و بینکم، به یک کلمه‌ای که بین من و شما مساوی است، این همه قبول داریم، و اون اینه که جز خدا رو نپرستیم. جز خدا رو نپرستیم، آقا مگه اونا جز خدا رو میپرستن؟ بله، پرستیدن خدا، نماز خوندن منظور نیست. الله اکبر بگی. پس جز خدا رو نپرستیم یعنی چی؟ آیه دیگه تفسیر کرده اینو که میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اهل کتاب علمای خودشونو خدا گرفتن. از نبی اکرم پرسیدن آقا اونا هیچ کدوم علمای خودشونو سجده نمی کنن. فرمود نه، اونا به حرف علماشون گوش کردن، تا جایی که حلال و حرام کردن، حرام و حلال کردن، اینا قبول کردن. این میشه پرستیدن. ما فقط باید خدا رو بپرستیم. یعنی عالم هم اگه حرف میزنه، اگه حرفش حرف خداست، مطیعیم. غیر حرف خدا بود، میندازیم کنار. اگر همه این حرفا بره کنار، حرف کاهنان و نا کاهنانشون رو، حرفشون و حرف کاهنا رو هم ردیف حرف حضرت موسی و اینها قرار میدادن، شاید بگی آقا در اسلام اینجوری نیست. چرا؟ خیلی از فتواهای علماست که هم ردیف کلمات خدا و پیغمبر و ائمه معصومین شده. حالا بحث ما اینا نیست، بحثمون اینه که در راه دین میگه پرده پندار رو بزن کنار. در راه دین عروه حق الیقین بر جای این پندار زن، اون دستگیره حق الیقین، به یقین رسیدن، به یقین. بعضی متقشف در این همین ظواهر دین شده ان، فکر میکنه دین فقط همین نماز و روزه و اونم ظاهرش. بابا این که به قول معروف اینقدر جنگ و دعوا نداره، که پشت این یه حقیقتی خوابیدی که به او باید برسی. بر در معشوق یکتا جان دل آور نیاز، پاکباز عشق شو، پا بر سر و دستار زن. بر در معشوق یکتا خداوند، جان و دل را به نیاز بیار. پاکباز عشق شو، یعنی همه چی رو بباز، پا بر سر و دستار زن. یعنی چی همه چی رو بباز؟ در راه خدا یک معناش همونی که جناب حافظ می‌فرماد تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. نازیدن به نماز و روزه و بایزید بسطامی، میگه در مناجات بودم، ندا آمد که خزانه های ما پر است از تسبیح و ذکر و عبادت، و یه چیزی بیار که ما نداشته باشیم. گفتم خدای من چی بیارم که تو نداشته باشی؟ فرمود عجز و انکسار و خاری و مذلت اینا رو ما میخریم. والا شیطان هم 6000 سال عبادت کرد. خاری و مذلت ما میخواییم. بردر معشوق یکتا جان و دل آور نیاز به نیاز بیار. پاکباز عشق شد همه رو بزن کنار. به گدائی برو اونجا. پا بر سر و دستار زن. روایت داره یه عده از علمای مسیحی دیدید اینا علماشون تاج میذارن رو سرشون، لباسهای زرق و برقدار عجیب و غریب میپوشن، الان هم پاپویناشون همین جوری هن. یه عده از اینا رفتن مدینه برای دیدن نبی اکرم با همون لباسهای فاخر و جواهرات دار. منتظر شدن نبی اکرم از خانه بیرون آمد، نگاه نکرد به اینا، رفت مسجد و تو مسجدم صحبت و فلان، از مسجدم آمد رفت خونه، باز نگاه نکرد به اینا. نه چند روزی تو مدینه موندن، هی دیدن اصلا پیامبر توجهی به اینا نمی کنه. گفتن چه کار کنیم؟ گفتن باید برید پیش علی ابن ابی طالب، ایشون میدونه رمز چیه. آمدن پیش حضرت علی که آقا ما چه کنیم؟ ایشون ما چند وقت تو مدینه ایم، اصلا نگاه نمی کنه به ما که بخوایم حرفی بزنیم، ما هم برای دیدن ایشون آمده ایم. حضرت فرمود تا موقعی که با این زرق و برقا و این چیزا آمدید هیچ توجهی به شما نمی کنه، برید لباساتون رو در بیارید، لباس ساده بپوشید، برید بعد ببینید چجور تحویلتون می گیره. اینجا در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینجا به کسی به وزیر و وکیل و پولدار بها نمیدن که. این کار هر به زور و به زر آمدی به دست، آب خضر نصیبه اسکندر آمدی. اگه با زور و زر به دست می آمد اسکندر به آب حیات می رسید نه خضر. با زور و زر و با این حرفا نمی رسه کسی به این کار. باید پا بذاری رو خودت، خودشکستگی پیدا کردی ازت می خرن. یکی از شاگردان آیت الله کشمیری میگه بعضیا صاحب منصبان دولتی می آمدن پیش ایشون که آقا از ما دستگیری کنید، ما رو به شاگردی بپذیرید. شما گفت باش اشکال نداره، شما اول برو از شغلت استیفا بده، بعد بیا من میپذیرمت. طرفم میرفت که میرفت. اینجا وزیر و وکیل نمیشناسن که، اینا برای اهل دنیاست، اینا برای اهل دنیاست. پاکباز عشق شو، پا بر سر و دستار زن. دستار چیزی که عمامه‌ای که به سر می‌بندن. نه تنها به دستار پا بزن، به سرت هم پا بزن. یه رباعی خیلی زیبا که یک جرعه که از حریف مستت برسد بس چاشنی دم الستت برسد. این جام نهاده اند بر طاق بلند، پا بر سر خود بنه که دستت برسد. پا بذار رو سرت که دستت بهش برسه. پا بر سر خود بنه که دستت برسد. پا بر سر و دستار زدن کنایه از چیه؟ از همون خاری و مذلت و پا رو منیت گذاشتن و یک قدم بر خود بنه وان دیگری در کوی دوست. هم من باشم، منیت من باشه، هم بخوام مقرب درگاه الهی بشم که نمیشه. یعنی یا باید نفس من باشه یا خدا باشه. حضرت یونس علیه السلام پیامبر بود، رسول بود و ذنون الذهب مغاضبا، غضب کرد. از داستانش که دارید، صبر نکرد بر حکم خداوند. چه آیه قرآن میفرماد فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت، صبر کن بر حکم پروردگارت و مثل صاحب حوت صاحب ماهی نباش که صبر نکرد، به اون بلا مبتلا شد. یعنی نمیشه که هم نفس باشه هم من باشم هم خدا باشه، جای یکیه. پس باید این بت، این من بشکنه. چطوری این بت باید بشکنه؟ زیر امر کامل رهبر برو، تسلیم شو، تازه ره آگه شوی، چالاک رحم وارزد. زیر امر کامل رهبر برو، راهبری که راهدانه، در تحت تربیت او قرار بگیر، تسلیم باش، تسلیم شو. در اصول کافی روایتی نقل خیلی شیرین که میفرماد هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد آن کسی که حکیمی ارشاد کننده ندارد، استاد نداره، هلاک شد، هلاکه. اگر در تحت تربیت کاملی قرار بگیره، آقا امیر مؤمنان فرمود مردم سه صنفن: عالم ربانی، یا عالم ربانی یعنی کامله، او متعلم علی سبیل النجاح، یا شاگردی که در طریق سلوکه، ما بقی همه جون رعادی، بقی خرمگسانن. یعنی یا باید تو مسیر باشه یا استاد کامل باشه، بقیهش دیگه خرمگسه. یتبع و کل و نائق یمیل و مع کل ریح، با هر بادی این ور اون ور میشن، با هر صدای این صدای این تبلیغ، با هر تبلیغ و هیاهوی باد میبرشون این ور اون ور دیگه، چون به حقیقت نرسیدن. زیر امر کامل رهبر برو، تسلیم شو. اونجا هم باید تسلیم باشی، بله خیلی چیزا هست به نفست بر میخوره، عمدن میگن که بهت بر بخوره، چون باید این بت بشکنه. بت شکستن هم سخته، اصلا میگن که بهت بر بخوره. تازه ره آگه شوی، بعد که این بت شکست، تسلیم شدی، بت شکست، آگاه میشی از راه، که راه چیه، کدوم وری باید برم، چیکار باید کنم. بعد که آگاه شدی، چالاک ره هموار زن، با سرعت میتونی راهو طی کنی، به دستت میاد که اصلا کجا باید برم. و الا میبینی که اعمال خیلی ها زل سعیهم فی الحیات دنیا، گم شده سعی اونا در حیات دنیا. سعی یعنی دویدن، دویده در راه خدا به خیال خودش، ولی تو همین دنیا گم شده اصلا، چون قبله نداشته که به اون سو حرکت کنه، قبله ای نداشته که اون طرف بره، پراکنده. هان و هان تا آن که نفری و تو را هر داییه. میگه خب حالا کامل میخوای پیدا کنیم، کامل رو از کجا پیدا کنیم؟ هان و هان تا آن که نفری و تو را هر داییه. میگه گول هر ادعایی رو نخوری. سنگ شرع و دین به دنیا خواه دعویدار زن. یه باید سنگ داشته باشی تو دستت، سنگ شرع و دین، به دنیا خواه دعویدار. خیلی ها که ادعا دارن اینا دنیا خواهن، ادعای سیر و سلوک میکنن، ادعای استادی میکنه. خب آقا سنگ شرع و دین چجوریه؟ زمانی که قوم تحصیل میکردیم، خاطره گفتنش خوبه، شاید قبلنم گفته باشم، یکی از دوستانمون گفتش که آقا این قهوه خونه هست سر کوچه؟ گفتیم بله. گفت من گاهی وقت میرفتم یه چایی میخوردم پیشش. مثلا یه بار کانادا رفتم، کانادا خوردم، بعد رفتم قهوه خونه ایشون. پیر مردی بود، آقا مهدی بود اسمش، حالا فامیلیش چی بود یادم نیست چون خیلی قدیمه. بعد رفتم قهوه خونه ایشون، دیدم برای من چای نمیاره. معمولا کسی تازه میاد قهوه خونه قهوه‌شی چای میذاره جلوش. بعد گفت آقا این کسی چیزی نمیخواد. گفتم آقا برای ما چای نیاوردی. برگشت گفت شما کانادا خوردی. اینو که به ما گفت ما یه مرتبه از جا پریدیم. کیه این؟ دویدیم رفتیم قهوه خونهش. نرفته بودم تا حال من. یه پیرمردی بود خیلی مؤدب، توپل مپل، عینکی هم بود، خیلی چشماش به سختی میدید، خیلی هم مؤدب بود، یعنی مینشست مؤدب، دو زانو سر به زیر، حضور داشت اصلا. خلاصه با ایشون باب گفتگو باز کردیم در مورد سیر و سلوک. گفتش که ببین قبل از اینکه سالک بخواد شروع کنه باید شرع بیاموزد، دین رو یاد بگیره. بعد مثلا میگفت لمعتین خیلی خوبه، نور داره فلانه. بعد گفت یه روز یه کسی سالکی بود رفت پیش یه استادی. استاد بهش گفتش که من هرچی بگم تو گوش میکنی، مثلا بگم نماز صبح نخون یا دو سه رکعت بخون گوش میکنی. گفت ببین آنچه خدا و پیغمبر گفتن بگی، اطاعت میکنم، و الا غیر از گفته اونها بخوای بگی با همین شمشیر کج راستت میکنم. بنا نیست استاد هرچی میگه بگی چشم، اون چی که خدا و پیغمبر گفته. استاد ما رو تو اسلام میخواد تربیت کنه، نه اینکه از هوای نفس خودش هرچی بگه تو بگی چشم. بعضی اشتباه فهمیدن داستانو. لذا میگفت باید اول برید دینتو یاد بگیری که کسی اشتباه نبره. به ایشون هم میفرماد سنگ شرع و دین به دنیا خواه دعویدار زن. اینجا یه نکته ای هست عزیزان، خیلی باید مراعات کرد کی دنیا داره، کی دنیا خواهه، کی ادعا داره. از کجا بشه فهمید؟ بنده دیدم، شاهد بودم، افرادی رو میخواستن نقد کنن میگفتن این آقا ریاکاره. ریای امر باطنی، اخلاص. پیامبر خدا فرمود نحن نحکم به ظاهر والله یتولی السرائر. ما حکم به ظاهر میکنیم، باطن دست خداست، متولی باطن خداست. این آقا ریاکاره. تو از کجا میدونی ریاکاره؟ میگه تو قلب اینی. این آقا دنبال مرید بازیه. تو از کجا میدونی دنبال مرید بازیه؟ این آقا حسوده. اینا چیزی نیست که کسی بتونه تشخیص بده. پس چیه حکم شرع ظاهر؟ اگر در ظاهر گناه میکنه، خلاف شرع مرتکب میشه، خب بله داستانش جداست. ولی باید حواسمون باشه سنگ شرع و دین به دنیا خواه دعوی دار زن. اولین عزیزان، اولین شاخصش چیه؟ انبیا اینو گفتن. در سوره یاسین می فرماد و هم مهتدون، چی از شما اجری نمی طلبن لا اجرن و هم مهتدون، چرا تبعیت نمی کنید یا چرا تبعیت نکنم از کسانی که اجری نمی خواهند و هدایت یافتند. این دوتا شاخصه. اولیش گفت اجری نمی خواهند. اگر کسی دنیا خواه باشه، اولین شاخصش اینه که اجر می طلبه. یا پول می خواهدت، یا میگه باید برای من این کارو کنی. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، آیه 21. تبعیت کنید کسی را که از شما اجری نمیخواهد و هدایت یافته است. دو تا شاخص است. اولیش گفت اجری از شما نمیخواد. اگر کسی گفت برای من این کار کن، تو باید برای من این کارو کنی، بدون پس او جزو این دسته نیست. اگر سخنرانی و کلاس گذاشت گفت پول بدید، این اولین شاخصش اینه که نیست. فقط هم پول نیست. اگر از شما درخواستی کرد، درخواستی که برای خودش باشه، باید برای من این کارو کنید. یا آقایی میگفت آقا اینا هم نیست، بعضی دنبال مرید بازی هن. گفتم اینا دیگه تو نمیتونی بگی، این دیگه جزء امور باطنی میشه. باطن افرادم دست تو نیست که تو تشخیص بدی. پیامبر خدا فرمود نحنو نحکمو. اولین شاخصش هم چون اون مهتدون هدایت یافته هستند، اون باز مشکله از کجا بفهمیم. اولیش اینه که از شما اجری نمیطلبن. آقا سحره فرعون وقتی رفتن برای حضرت موسی به جنگم با حضرت موسی تون سحر و ساحری، به فرعون گفتن ائن لنا لاجرن نحن كنا غالبین، آیا برای ما اجری هست اگه غلبه کردیم؟ این دنبال پوله، ساحر دنبال پول میگرده. اگر کسی گفت من دعا می نویسم پول میگیرم، من نمیدونم فلان میکنم پول میگیرم، پس این برای خدا و اینها نیست. یا چیزی از شما خواست، میگم یه موقع فقط پول نیست ولی چیزی ازت میخواد، کاری براش کنی. حتی امام زمان هم از کسی کاری نمیخواد. عزیزان یادون باشه. یه نکته ظریفی بگم اینجا. حضرت خضر با حضرت موسی علیه السلام که رفتن، حضرت موسی شاگرد حضرت خضر شد. تو اون سه تا اتفاق هیچ کدام حضرت موسی به حضرت خضر به حضرت موسی دستور نداد که کشتی رو سوراخ کن، خودش سوراخ کرد. دستور نداد اون بچه رو بکش، خودش کشت. دستور نداد دیوار رو صاف کن، خودش کرد. پس او شاگرد فقط نگاه میکنه، این دستور نمیده این کارو کن اون کارو کن. پس یاد اون باشه، سنگ شرع و دین به دنیا خواه دعوی دار زن. مدعیان معمولا سوال میکنن، درخواست میکنن. کمتر از مس نیستی ای دل ز لطف کیمیا. و اگر کسی واقعا دنبال استاد بگرده، حقیقتا طالب باشه، بهش میرسه. و کج هم بخواد بره بهش میگن، شاید توی پستی بلندی بیفته ولی میفهمه راه از جا کدومه. اگر طالب صادق باشه. کمتر از مس نیستی ای دل، ز لطف کیمیا می شود مبدل به زر، بر کیمیا زنهار زن. کمتر از مس نیستی ای دل، ز لطف کیمیا، تو از مس که کمتر نیستی، با لطف کیمیا می شود مبدل به زر. مس طلا میشه، تو که از مس کمتر نیستی، بر کیمیا زنهار زن. بر کیمیا بزن خودت رو. زنهار یک کلمه ایه که معنای پناه، امان، مهلت اینجور چیزا میده. مثل الغیاث که کمک خواستنه، زنهار، زنهار زن، میگه زنهار خودتو به کیمیا بزن. ایزدی، خب میگه این کیمیا چی اون وقت بزنم؟ میگه ایزدی اکسیر بشناسم، نشان بدهم تو را. میگه یک اکسیر ایزدی خدایی میشناسم که نشانت میدم. قلب بر اکسیر مهر مام 74 زن. قلب بر اکسیر محبت مادر 74 که میشه خانم فاطمه زهرا. اینجا میواز یه نکته تفسیری هست. قلب در قدیم سکه تقلبی رو میگفتن قلب، سکه قلبه، یعنی تقلبیه. میگه قلب بر اکسیر مهر 74 زن، یعنی سکه تقلبی قلبت رو، چون هم معنی قلب دل میده، هم معنی تقلبی میده، سکه تقلبیه، بر اکسیر محبت فاطمه زهرا بزنی درست میشه. عزیزان، پیامبر اکرم در حدیث متواتر شیعه و سنی روایت کرده اند فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. من دو تا چیز گرانبها میذارم بین شما، قرآن، کتاب الله و عطرت اهل بیتم. تمام دین مربوط به این دوتاست. یعنی اون چه در آخرتت به درد میخوره این دوتاست، کار کردن رو این دوتا. اون علمایی که، یعنی باید خلاصه بگیم، حالا انسان دنبال قرآن و اهل بیت باشه. اهل بیت هم یه موقع طرف یه اون دنبال فقه رفته، میگه فقه اهل بیته. بله، دنبال فقه رفته، نه دنبال اهل بیت. یا آقای خودش نقل کرد برامون، روحانی چندین سال میگه در مشهد درس میخوندم، چندین سال حوزه آمدم که تموم شد بیام از مشهد بیرون، خواب دیدم یه جایی رفتیم و آب حیاتی بود و کاسه هایی بود، تا آمدم یه کاسه آب و بردارم زدن پشت دستم. یه اوم تو محرم امام رضاست، فقه اهل بیت هم ظاهرم میخونه، ولی تو اصلا با اهل بیت نبودی، که تو با اهل بیت نبودی. خب یه عمرم طرف فقه میخونه، یک صفحه قرآن بلد نیست. قرآن رو تدبر نکرده درش. تدبرم یعنی چی؟ غیر تأمل و تفکره، اونو باید حالا بحث کنیم. تدبر یعنی چی اصلا؟ تدبر افلا یتدبرون القرآن، آیا یتدبرون یعنی تفکر نمی کنید؟ نه. خب ایزدی اکسیر بشناسم، نشان بدهم تو را، قلب بر اکسیر مهر مام 74 زن. محبت اهل بیت، ولایی بودن، ولایت اهل بیت. فاطمه دخت نبی جفت علی مام دو سبت دل بر اکسیر ولایش خالص از زنگار زن. دختر پیامبر همسر علی مادر حسنین دل بر اکسیر ولایش، ولایتش اکسیره، خالص از زنگار زن، خالص میشه قلبت، محبت اونها خالص میکنه قلبو. آقا چجور محبت اونها رو به دست بیاریم؟ اولش اینه که زندگی نامشون رو بخونی، چند تا کتاب در موردشون بخونی، آشنا بشی با زندگیشون، آشنا بشی با روایات و احادیثشون، بعد یواش یواش قلب جلا پیدا میکنه، قلب جلا پیدا میکنه. خیز عنقا از سواد دیده حوران مداد، ساز و مدحش را رقم بر صفحه اقمار زن. عنقا ظاهرن تخلص ایشون باید باشه، حالا من اولش رو نگاه نکردم. بله متخلص به عنقا. خیز عنقا از سواد، سواد یعنی سیاهیه، دیده حوران، حوران چشمای سیاه دارن، هور. میگه از سیاهی اونا به عنوان مداد، مداد یعنی دوات، مداد یعنی دوات، به عنوان دوات استفاده کن. مدحش را رقم بر صفحه اقمار زن، بعد روی قمر ماه مدح فاطمه رو بنویس، یعنی دواتت اون سیاهی چشم حوران باشه. عید میلادش جهان را تازه کرد از فرحی. فرحی یعنی چی؟ شکوه و عظمت. بر در میخانه شوزان ساغر سرشار زن. باده می نوش از خم عشق و ولایش روز و شب، مست عشقش چون شدی صد طعنه بر هوشیار زن. وقتی مست شدی از محبتش، یه روایتی بخونم خیلی زیبا، هرچند وقت داره میگذره اما اینا نمیشه همینجوری رد بشیم. این اشعاری که آقا جان اینجا آورده برای پر کردن کتاب نیست، مطلب درش هست. آیه قرآن میفرماد من کان یرید و حرث الاخره نزد لهو فی حرثه. کسی دنبال کشت و کار آخرت باشد، ما نزد زیاد میکنیم، ما در حرث او، در کشت او. حرث هم گفتیم به چه معناست؟ اون کشت کردن، ما کشتشو زیاد میکنیم. در روایت میفرماد یعنی کسی دنبال معرفت امیرالمؤمنین باشه، ما معرفتشو زیاد میکنیم. کسی دنبال محبت و معرفت فاطمه زهرا باشه، ما معرفتشو زیاد میکنیم. کسی دنبال اونها بره، پرده ها میره براش کنار، جوری میشه قلبش مست محبت اونها میشه. میگه ما گرم مولاییم، گرم مولا میشه. ساز عشرت سازو، این ساز با ساز چیه؟ جناس باز. ساز اولی همون آلت موسیقیه، ساز دومی ساختنه. ساز عشرت سازو انبر سایو در مجمر بسوز. انبر هم اون ماده خوشبویی بود که از دریا استخراج می شد. در مجمر بسوز، مثل چی میگن؟ رو آتیش می سپند، می اسفند می ریزن رو آتیش. کوس شادی را به مام عرش عاشقوار زن. میگه وقتی مست ولا شدی شادی کن و کوس و کرنا، اون تبلو سنج و کوس شادی را به بام عرش بزن. یعنی اینجوری از شدت شادی و شعف به پرواز در میای با محبت اهل بیت، چنین ارتقا میده بهت. بوته وحدت به جز زهرا ندارد زهره‌ای. خیش را بر تاب آن خورشید اختربار زن. بوته وحدت، مقام وحدت، بوته حالا اون جایی که طلا و درش آب میکنن، اما وحدت مقامیه، وحدت وجود، توحید، توحید عارفان. جناب آقای قاضی رضوان خدا بر ایشان باد میگه در مکاشفه ای یکی از اهل بیت رو دیدم، یکی از امامزادگان رو ظاهرن، میگه صورتش رو اونقدر آورد جلو که گرمای صورتش رو حس میکردم. بعد به من گفت وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته. وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته. کسی که بفهمه توحید خالص عارفانه، مال هر کسی هم نیست، همون حقیقتیه که امیر مومنان فرمود مالک والحقیقه. بوته وحدت به جز زهرا ندارد زهره‌ای تابان درخشان. خیش را بر تاب آن خورشید اختربار زن. بر تاب یعنی بر تابش آن خورشید، خود رو در معرض تابش آن خورشید زهرایی قرار بده تا اهل وحدت، اهل توحید بشی انشاءالله. زمان یه مقدار گذشته دیگه، نشد این شعرم تموم کنیم، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله علی محمد مجل فرج.